سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش‌ها برای اقدام قانونی علیه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور ادامه دارد. آقای مکال روز پنجشنبه گفت که بلینکن با پنهان ساختن اسناد مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور کنگره ایالات متحده بی‌اعتنایی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مایکل مکال جمهوری خواه گفته که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در هفتم ماه مارچ نشست را دایر خواهد کرد و در آن قطعنامه‌ای که پیشنهاد میکند بلینکن به دلیل خودداری دوامدار از درخواست ماه جولای این کمیته مورد بازخواست قرار میگیرد. جمهوری خواهان و شماری از دموکرات ها میگویند که در مورد خروج با هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در میدان هوایی کابل کشته شدند به طور کامل گزارش داده نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده به درخواست برای تبصره در این مورد دیروز پاسخ نداده. رئیس جمهور جو بایدن قبلا از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. 4 تن در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 2 کودک و 1 زن شامل قربانیان این رویداد هستند. این رسانه افزوده که در یک رویداد مشابه در ولسوالی کجکی ولایت هلمندیز 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. در مورد علت این رویدادها که شب چهارشنبه رخ داد چیزی گفته نشده، اما به شمول هلمند بسیاری از ولایت افغانستان اخیراً شاهد باریدن برف و باران بوده است. حدود 2 هفته پیش در نتیجه لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حداقل 25 تن کشته شدند. اداره برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک مالی 21.4 میلیون دلاری اتحادیه اروپا استقبال کرده، گفته که از این کمک صدها هزار افغان بهره مند خواهند شد. این اداره روز پنجشنبه گفت که از این پول برای کمک با بیش از 300 هزار تن که غذای کافی ندارند به شمول بیجا شدگان آسیب پذیر در 26 ولایت افغانستان استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید که قرارداد استخراج معادن جست و سرب را در ولایت غور به ارزش 90 میلیون دلار با 2 شرکت خصوصی امضا کرده که بلاک اول سرب و جست غور بیش از 175 کیلومتر مربع مساحت دارد و در گام نخست 10 میلیون دلار و در مرحله بعدی بیش از 36 میلیون و 207 هزار دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. بر اساس خبرنامه نصف بلاک سوم سرب و جست دارای بیش از 104 کیلومتر مربع مساحت است که در مرحله اکتشاف آن بیش از 6 میلیون دلار و سپس بیش از 41 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. به گفته وزارت معادن و پترولیوم طالبان، هر دو شرکت قراردادی شرکت‌های افغانی هستند. این در حال است که کارشناسان امور معادن میگویند که در قراردادهای استخراج معادن توسط طالبان شفافیت وجود ندارد. یک عضو تطبیق کننده واکسین پولیو و یک پلیس در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس در منطقه لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. این واکسیناتور غنی الله نام داشت و اعضای خانواده اش گفتند که جسد او دیروز در نزدیک خانه آنها پیدا شد. از سوی دیگر در حمله بر یک پسته پلیس در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حداقل یک پلیس کشته شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه 26 فوریه در لکی مروت و ساحر ساحات آغاز شد و امروز پایان می‌یابد. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو هنوز هم در آنها محو نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی سالانه‌اش در مورد استفاده احتمالی از اسلحه هسته‌ای در صورت تشدید جنگ اوکراین هشدار داد. این سخنرانی پوتین در حال ایراد شد که به انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 هفته باقی مانده. پوتین در این سخنرانی که از سکرین‌های بزرگ در سرک‌های مسکو پخش شد، خطاب به مردم روسیه گفت که غربی‌ها احتمال اعزام نیرو به اوکراین را مطرح کردند و این موضوع به گفته پوتین خطر استفاده از اسلحه هسته‌ای را ایجاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تهدید گفته که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که روسیه برای استفاده از اسلحه هسته‌ای آماده می‌شود. ماتیو میلر روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا با دقت وضعیت را تحت نظر دارد. امروز جمعه 30 روز بازی تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند است. تیم افغانستان در 2 نوبت 3 بازیکنش را از دست داد و اکنون نسبت به نوبت اول تیم مقابل 26 دوش بیشتر دارد. امروز رحمت الله گرباز و کپتان حشمت الله شهیدی به توپزنی ادامه خواهند داد. شهیدی دیروز 53 دوش کرد و گرباز 23 دوش را انجام داد. پیش از این تیم سریلانکا با تفاوت 2 ویکت تیم افغانستان را در بازی‌های تست شکست داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت در افغانستان بهبود نیافته و نقض حقوق بشری توسط طالبان ادامه دارد.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی‌کنند.
ایالات متحده آمریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانستند.
US officials have
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته برای آزادی فردی و بدون قید و شرط آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند.
نهاد فریدم هاوس میگوید که افغانستان در زمره کشورهای است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده.
ما را آزادانه آمدن کس تمام مراسم مربوط به مذهب مذهبی ما است که آزادانه انجام می‌دهیم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت صحت در کنترل گروه حماس در نوار غزه میگوید که تا اکنون در جنگ در این منطقه بیش از 30,000 فلسطینی کشته شدند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
این سند معتبر ملی را و جز قانون اساسی آرا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین کند.
از پیام های شما
از تقاعد چیزه گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدی کن مرد از چیز از باقی نمونده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور بهبود نیافته و نقض حقوق بشری توسط طالبان ادامه دارد. بنت دیروز گزارش تازه‌اش را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به بدتر شدن است. آقای بنت که در گزارش تازه تخطیهای حقوق بشری توسط طالبان را بار دیگر برجسته کرده، ناوقت دیروز در 55مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که مهم است طالبان به دلیل پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند. او افزود:
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه مدافعان آموزش، زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستادند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فوراً و بدون قید و شرط رها شوند.
آقای بنت همچنان گفت که تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است، وضعیتی که به گفته او به مثابه آثار ازدیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. پیش از اظهارات بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. او افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند. در گزارش تازه آقای بنت آمده است که طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب از مناطق هزارنشین کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش سپس این روند به بخشای دیگر کابل و بعداً به شماری از ولایت ها از جمله بامیان، دایکندی، بغلان، قندوز و بلخ گسترش یافت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در اظهاراتش از کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که راه‌های را برای حمایت از زنان و دختران افغان جستجو کنند. طالبان در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و پانتون‌ها را نیز برای دختران بسته کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع کردند. بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه و ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز بخشی از اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان دانسته می‌شود. هرچند طالبان در گذشته ادعاها در مورد بدرفتاری با نظامیان جمهوری مخلوع را رد کردند، اما ریچارد بنت در بخشی از اظهاراتش گفت که طالبان به تعهدات خود پایبند نیستند و عفوی را که برای مقامهای دولتی و پرسنل امنیتی سابق اعلام کردند رعایت نمی کنند. به گفته آقای بنت، طالبان به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و به مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز ادامه دادند. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواستند که حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانسته. وزارت خارجه ای امریکا خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان امریکایی از نزد طالبان شده. از سوی هم خانواده‌های شهروندان دستگیر شده از سوی طالبان، به خصوص شهروندان افغان الاصل امریکایی، میگویند که آنها بدون اثبات هیچ جرم علیهشان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
ایالات متحده آمریکا میگوید که بازداشت شهروندان آمریکایی از سوی طالبان در افغانستان یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها است. وزارت خارجه این کشور خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان آمریکایی از بند طالبان شده است. میتو میلر، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد آمریکایی‌های زندانی نزد طالبان گفت که مقام‌های آمریکایی در دیدار با نمایندگان طالبان به گونه دوامدار روی آزادی آنها تأکید کردند. او افزود:
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته از جمله در دیدار با نمایندگان طالبان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط امریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند و خاطر نشان کردند که این تنش ها مانع مهم برای تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند آمریکایی در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون سی بی اس آمریکا مدت پیش به نقل از یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفت که در حال حاضر 6 تن از شهروندان آمریکایی به شمول رایان کوربت نزد طالبان در افغانستان زندانی هستند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی با پادرمیانی قطر یک شهروند اتریشی را از زندان خود آزاد کردند. با این حال خانواده‌های شهروند شهروندان آمریکایی به خصوص شهروندان افغان الاصل آمریکایی که در بند طالبان هستند با ابراز نگرانی در این مورد میگویند آنها بدون اثبات هیچ جرمی در زندان به سر میبرند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، یک شهروند افغان الاصل آمریکا و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری مخلوق فعلا در بند طالبان است، به رادیو آزادی گفت:
ما نمیفهمیم جرم برادر ما چی است. آیا به جرم داشتن تابعیت آمریکایی گرفتار شده؟ آیا به جرم از اینکه در نظام سابقه وظیفه داشته گرفتار هست؟ و یا هم کدام جرم دیگه داره؟ 19 ماه وقتی بسیار زیاد است. ما نه از او احوال داریم، نه از جرمش خبر داریم، نه ایر احوال داریم که در کجا نگاهشان کردن، نه با ما کدام تماس گرفته و نه اجازه تماس ملاقات داده شده. واقعا یک ظلم بسیار سخت است، یک حالت بسیار سخت است بالای فامیل، بالای خودش.
تیمورشاه حبیبی خواستار رهایی برادرش از بند طالبان است. اما حکومت طالبان با بازداشت شماری از ادبای آمریکایی به دنبال چیست؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت: بر اساس معلوماتی که در این مورد به دست آورده، طالبان با این کارشان میخواهند به نحو آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
در مورد رهایی این زندانیان، میان طالبان، امریکایی ها، غربی ها و شماری از کشورهای همسایه بار بار دید و وادید صورت گرفته، بحث صورت گرفته است. طالبان در بدل رهایی آنها خواستهایی دارد که خواستهایشان سیاسی است، همان طوری که غرب و امریکا از هر وسیله به عنوان آلای فشار در برابر طالبان استفاده می کند. حالا طالبان نیز از این موضوع به خاطر بدست آوردن خواستهایشان به عنوان آلای فشار استفاده می کند.
زبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و اینکه چه تعداد ادبای آمریکایی در بند حکومت طالبان است، پاسخ نداد. هرچند طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد دلایل دستگیری و تعداد شهروندان آمریکایی زندانی نزد آنها چیزی نگفتند، اما چند پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که کشورهایی که ادبایشان در افغانستان زندانی اند صحبت می کنند و تلاش می شود تا این گونه مسائل طور حل شود که به اصول و امنیت ملی افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت آمد خوب با جهان نیز وجود داشته باشد. پیش از این نیز بارها مقامهای مختلف ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی شهروندانشان از بند طالبان شدند که ظاهرا تا کنون نتیجه قابل توجه نداشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت صحت غزه که در کنترل گروه تندروی حماس قرار دارد میگوید که تا حال در جریان جنگ در این منطقه بیش از 30,000 تن کشته شدند. این اعلام در حال صورت گرفته که میانجی ها میگویند که تا چند روز دیگر آتش بس در نوار غزه برقرار خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ارقام وزارت صحت در کنترل گروه تندروی حماس در غزه نشان میدهد که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله یک گسترده را به اسرائیل انجام داد. در این حمله دست کم 1,200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. از افزایش تلفات در غزه در حال خبر داده می شود که به گفته میانجی های دو طرف ممکن است که آتش بس طی چند روز آینده برقرار شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بر اساس توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه تندروی حماس شماری از گروگان ها رها خواهند شد. او ابراز امیدواری کرده که آتش بس به روز سه شنبه هفته آینده 4 ماه مارچ نافذ شود. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که در تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینیان که برای دریافت کمک تجمع کرده بودند بیش از 100 تن کشته شدند. پیش از این مقامهای شفاخانه شفا در غزه گفته بودند که اسرائیل به تجمع مردم حمله هوایی انجام داده، اما شاهدان سپس گفتند که بر مردم تیر اندازی شده است. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل دیروز گفت که درباره رویداد تحقیق میکند. مسئول یک شفاخانه در غزه به خبرگزاری فرانس پرس به روز پنجشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی بر حداقل 50 تن از افرادی که به سوی کاروان کمک رسانی هجوم برده بودند شلیک کرده و آنها را کشتند. نهادهای مددرسان هشدار دادند که شمال نوار غزه با قحطی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد به روز سه شنبه این هفته به شورای امنیت این سازمان گفت که دست کم 576 هزار نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند. فرانس پرس دیروز به نقل از وزارت صحت در کنترل گروه حماس در غزه گزارش داد که در شفاخانه اشفا در غزه کودکان به دلیل سوء تغذیه و کمبود آب جان می‌دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نهاد حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان در زمره کشورهایی است که آزادی های مذهبی در آن نقض شده. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود همچنین گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش ها درباره وضع محدودیت های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخصی را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود دو ماه قبل به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی‌اند که محدودیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می‌افزایند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
چون ما را آزادانه نمی‌مونه که هستم و مراسمی که مربوط به مشهد در مذهب ما است را آزادانه انجام بدیم و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل در افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها بر رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود می‌آورد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند. دوم اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سالهای سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند. سومن گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خاطر با پسوند امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های آکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از دختران در ولایت بامیان میگویند که پس از دستگیری در دختران از سوی طالبان در کابل و شماری از ولایات دیگر به دلیل بی‌حجابی، اکثر خانواده ها در بامیان به دخترانشان اجازه بیرون شدن از خانه را نمیدهند. به گفته آنها طالبان اخیراً چندین دختر را در بامیان نیز دستگیر و سپس آزاد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقتی که صبح از خانه می برامدم به یک سیار ترس وحشت زیادی ما که مرفتم تا مقصد خود تا پس می آمدم واقعا فکر کنید یک ده بار زنده می شدم یک ده بار می مردم به این شکل که یه لحظه بیای بگیره یا یه لحظه بیای بگیره نه.
زهرا ساحل 25 ساله قصه هراس از طالبان را تعریف می کند. او که در مرکز ولایت بامیان در مرکز افغانستان زندگی می کند می گوید که طالبان دختران و زنان را به بهانه بی‌حجابی دستگیر می کنند. و این اقدام طالبان باعث ایجاد رعب و وحشت در میان دختران و خانواده هایشان شده است.
فعلا در کل صد در صد خانوما و دختر خانوما شب روزش به صورت یک کابوس وحشتناک اسپرینگ.
طالبان از آغاز ماه جنوری به این سو ده ها زن و دختر را به دلیل آنچه طالبان عدم مراعات حجاب عنوان می کنند بازداشت و سپس به گفته ایشان رها کردند. زنان می گویند این اقدام طالبان روحیه دختران و خانواده هایشان را آسیب زده است. صنوبر رضایی در مرکز ولایت بامیان صنفی آموزشی برای دختران دارد. او میگوید که پس از بازداشت دختران از سوی طالبان شاگردانش اکنون کمتر شده است.
فعلا خودم که هم تدریس میکنم شاگردا در هر صنف تعداد دخترا از 20 نفر الی به 10 نفر یا 7 نفر رسیده. به خاطر از اینکه نگرانی های فامیل خیلی زیاد هستن. میگه نکنه که بیرون برین و چنین اتفاق بیفته.
سلیمه محمودی دانش آموز صنفی آموزشی صنوبر است. او به رادیو آزادی گفت
از خانه بیرون میشیم با صد ترس و لرز. شاید زوری وقتا ما به اجباری بدون اجازه فامیل از خانه بیرون میشیم ولی با ترس و حراس و به ترس و نگرانی هستیم که چی وقت بیایم آن و ببرا با من به بهانه ای که ما اجاب درست نداریم. یعنی در کل تاثیرات منفی روی از ما.
بازداشت دختران از سوی طالبان با واکنش های زیاد داخلی و بین المللی روبرو شد. گروه متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش شام جمعه 2 فوریه خود در مورد وضعیت بشری در افغانستان و زندانی کردن زنان و دختران به اتهام بدحجابی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. گروه متخصصان از طالبان خواسته بود تا از هر گونه محدودیت بر اساس قوانین سختگیرانه که حجاب بر آزادی زنان وضع کردند دست بردارند و فوراً زنان و دختران را که ممکن است هنوز در بند باشند آزاد کنند. پیش از این زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر بازداشت شماری از دختران و زنان را تایید کرده بود، اما گفت که این دختران و زنان تنها برای چند ساعت بازداشت و سپس در بدل ضمانت خانواده هایشان رها شدند. فاطمه یکی از فعالان حقوق زن در ولایت بامیان این راه ها را برای پایان دادن به محدودیت های طالبان پیشنهاد می کند.
محدودیت های طالبان جامعه جهانی می تانه فشار بیاره، همچنان کشورهای همسایه می تانه فشار بیاره، همچنان علمای دین می تانه مصاحبه هایی داشته باشه با طالبان و تا جایی با اینا یادآوری کنه که اینمی محدودیت هایی که شما ایجاد میکنه در جامعه باعث فایده نه بلکه باعث ضررهای بسیار سنگینی در جامعه به بار میاره و قابل جبران نیست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو ماره داد اما دو ماره باید چند نفر مردود دادن دیگه. یعنی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگیشان خلاص ده خب باید در رادیو ایران کنن که دیگه ما پیسه نداریم در بانک هم راجعه نکنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه کلی که میرن بانک هم نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده. میگو با ما مارم نیست خود از جام ایران نمیکنن نمیگه اگر گلوت میربانی بکنه اگر پیسه از باید امو روالو کنه امو دود مای بیچاره را بته اگر نه که امو دود مارم نمیته پیسه ندارد جا بتن مردم در بانک ها اول بته که مردم جا بتن که مردم سرگردانی خلاص شود. نه کار نه بار نه میگیم مردن چی رقم دولت یه چی رقم حکومت ما فلان قندهار که هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوش و جمع میکنه. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. چهار تن در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نوای ولایت هلمند کشته شدند. دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان از کمک مالی 21.4 میلیون دلاری اتحادیه اروپا استقبال کرده. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید که قرارداد استخراج معادن جست و صلب در ولایت غور را به ارزش 90 میلیون دلار با دو شرکت خصوصی امضا کرده. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که برای اقدام علیه وزیر خارجه آن کشور آمادگی میگیرد. یک عضو تیم تطبیق کننده واکسین پولیو و یک پلیس در حمله مردان مسلح در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی سالانه خود در مورد استفاده احتمالی از اسلحه هسته‌ای در صورت تشدید جنگ اوکراین هشدار داد. مقامات عدلی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفتند که یک مرد روسی به اتهامات مبنی بر قاچاق مقادیر زیاد مایکرو الکترونیک به درجه نظامی ساخت آمریکا به روسیه مجرم شناخته شد. امروز جمعه است، 30 روز بازی تست بین تیم های کرکت افغانستان و آیرلند است و محمد ذکریا زمانی بوکسر افغان عریف فرانسویش را شکست داد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوانده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب مش در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه ببین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود می آید، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شود و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، ولی تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم و نامی از این که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، ده جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمونه یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنیم. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا بنام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداره اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، مهم انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءتی کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بنابراین هر عمل جرمی یک عمل شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی رو به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی رو مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادمنیس اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کنه و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شه. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخصی باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه تعذیب از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند، یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد، او مثلا مدار اعتبار نیست. و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یام تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مدار اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و یه از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سند اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از اینکه وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا
و غایتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوک نار هنوز زمینای خدا